اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام یکتای بی همتا، خدای پاک و مهربان. سلام و عرض ادب به محضر گرانقدر یکایک شما خوبان شنونده های عزیز جان. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در سه‌شنبه 30 شهریور ماه سال 1418 شمسی که برابر با 14 صفر سال 1443 هجری قمری و 21 سپتامبر 2021 میلادی امراه شما خوبان هستیم. یاران جان، امراهان گرانقدر، حضرت علی علیه السلام فرمودند زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را شعله ور می سازد. در آغاز برنامه ها دوستان با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. با این بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز سه‌شنبه 30 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 14 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 21 سپتامبر سال 2021 میلادی. 811 سال پیش در چنین روزی، 14 صفر سال 632 هجری قمری، ابوالمحاسن بهاءالدین ابن یوسف، مشهور به ابن شداد، فقیه، قاضی و مورخ مسلمان درگذشت. او در سال 539 هجری قمری در موصل از شهرهای عراق متولد شد و در دوران کودکی قرآن را حفظ کرد و سپس علومی چون حدیث، تفسیر و قرائت قرآن را فرا گرفت و در این رشته‌ها مهارت بسیار یافت. ابن شداد بعد از طی این مراحل به تدریس پرداخت و ای پس از چندی برای کسب دانش بیشتر به سرزمین‌های مختلف اسلامی سفر کرد و هنگامی که به شام سوریه امروزی رسید، کتابی را که در باره جهاد و آداب و احکام آن نوشته بود به صلاح الدین ایوبی هدیه کرد. دوستی بین ابن شداد و صلاح الدین ایوبی همچنان ادامه یافت و او همچون مشاور و مورخ در تمام سفرها به خصوص در جنگ‌های معروف به صلیبی همراه او بود. این دوستی موجب شد که ابن شداد بتواند شرح مستند وقایع دوران صلاح الدین ایوبی را بنویسد. یکی از همین نوشته‌ها که اهمیت بسیاری در زمینه تاریخ نگاری دارد، کتاب النوادر السلطانیه نام دارد. از دیگر آثار ابن شداد کتاب دلایل الاحکام در زمینه احادیث فقهی در 4 جلد و کتاب الاسا درباره داستان زندگی حضرت موسی و مبارزه او با فرعون است. 282 سال پیش در چنین روزی 21 سپتامبر سال 1739 میلادی قرارداد صلح بلگراد میان اتریش و امپراتوری عثمانی امضا شد. سرزمین اتریش در تگ سالهای متمادی زیر نظر اسپانیا و امپراتوری روم قرار داشت تا اینکه از سال 1700 میلادی مردمان این سرزمین به عنوان یک قدرت در اروپا عرض اندام کردند. در این میان نبردهای پی در پی میان لشکریان اتریش و عثمانی به وقوع پیوست و هر از چندی یکی از دو کشور برای تصاحب سرزمین‌های بیشتر علیه دیگری وارد جنگ می‌شد. در سال‌های اولیه قرن 18 میلادی هنگامی که اتریش از جانب مرزهای غربی خود احساس و آرامش نمود، قصد تصرف نواحی شرقی را در سر داشت. این امر باعث نبرد بین نیروهای اتریش و عثمانی گردید که در نهایت به عقد قرارداد صلح بلگراد در 21 سپتامبر 1739 میلادی انجامید. به موجب این قرارداد که عامل اصلی آن دولت فرانسه بود، بسیاری از متصرفات اتریش در شرق به عثمانی واگذار شد و مرزهای دو طرف تعیین گردید. این عهدنامه تا آغاز قرن بیستم و پایان جنگ جهانی اول پابرجا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول هر دو امپراتوری اتریش و عثمانی فرو پاشیدند. یکصد و پنج و پنج سال پیش در چنین روزی 21 سپتامبر سال 1866 میلادی هربرت جورج ویلز نویسنده و مورخ انگلیسی متولد شد. آنچه به وی شهرت جهانی بخشید داستانهای علمی تخیلی اوست. از جمله آثار هربرت جورج ویلز این نویسنده انگلیسی میتوان به ماشین زمان، جزیره دکتر مونرو، جنگ دنیاها و مدینه فاصله جدید اشاره کرد. کتاب کلیات تاریخ نیز از آثار برجسته ویلز به شمار می رود. وی در سال 1946 درگذشت. پنجاه و هشت سال پیش در روز چهاردهم صفر سال 1385 هجری قمری آیت الله سید حسن تهامی فقیه و عالم بزرگ درگذشت. وی در سال 1314 هجری قمری در بیرجند در شرق ایران متولد شد و در کودکی قرآن را فرا گرفت. آیت الله تهامی پس از تحصیل مقدمات و علوم دینی در شهر خود به مشهد و سپس نجف رفت تا بر معلومات خود بیفزاید و سرانجام به درجه عالی اجتهاد دست یافت. آنگاه به درخواست مردم شهر خود برای تبلیغ و ارشاد مردم به بیرجند بازگشت و منشأ خدمات فراوان گردید. او با تأسیس مدرسه علمیه معصومیه به تربیت شاگردان همت گماشت و یک کتابخانه و سه مسجد نیز تأسیس کرد. دوستان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 29 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 13 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 20 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید اینک.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما مؤسسه جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک شریک
ادبی تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، فرصت دیگری فرا رسیده است که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما باشیم با برنامه تحلیلی جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت. و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده باشیم. نشست‌های سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه، تأکید دوباره رئیس جمهوری تاجیکستان بر حمایت از وضعیت قومیت‌های مختلف به ویژه تاجیکان در تحولات افغانستان، نخستین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و حکم حبس ابد برای دو شهروند تاجیکستان در قرقیزستان. یاران همراه، برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را با بخش تحلیلی گفتار این ساعته ادامه می دهیم که امید است مورد پسند و استفادتان قرار بگیرد. روزهای 15 تا 17 سپتامبر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست‌های در سطح بلند سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای بود. به منظور شرکت در این نشست‌ها شمار قابل توجهی از سران و وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عضو این دو سازمان با پایتخت تاجیکستان سفر کردند. گرداننده اصلی نشست‌های سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست‌ها راجع به اهمیت کار این دو سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی ابراز نظر نموده، تأکید نمود که کشورهای منطقه بیش از پیش با همکاری و همگرایی نیازمندند، بخصوص اینکه همه کشورهای منطقه با تهدیدها و مشکلات روبرو هستند. رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله در مورد افغانستان گفت که گروه طالبان از وعده‌های قبلی خود درباره تشکیل حکومت فراگیر با اشتراک وسیع نیروهای دیگر سیاسی و قومیت‌های اتنیکی از جمله تاجیکان در این کشور دست کشیدند و از تأسیس یک امارت اسلامی بر اساس قانون‌های سخت عصر میانگی شریعتی خبر دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از وضعیت در دره پنشیر یادآوری کرده، گفت که احوال در آنجا بدتر از آن است که در رسانه‌ها می‌نویسند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین طالبان را به آن متهم کرد که دسترسی پنشیر را با غذا و دیگر اشیای ضروری کاملا منع کردند. امام علی رحمان در زمینه تحولات جاری افغانستان از جمله گفت:
ضمن بررسی وضع امروزی منطقه، قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. وضع کنونی در آن کشور نگران کننده از یابی گردید. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشوری اذیت دیده، بیش از همه منفعت داریم و به احیای اقتصاد ملی افغانستان توجه خاص ظاهر می نماییم. ما برانیم که به اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگری شبکه های نقلاتی منطقوی و بین المللی خاصتا برای کشورهای همسایه مهم می باشد. در این ضمن اظهار امید کرده شد که صلح و ثبات در این کشور همسایه هرچه زودتر برقرار گردیده، منفعت های تمام گروه های سیاسی و قومی در افغانستان به اعتبار گرفته می شوند. ما جانبدار حکومت فراگیر در آن کشور با اشتراک نمایندگان تمامی گروه های اجتماعی می باشند. همزمان ما تأکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجکان و دیگر قومیت ها جایگاه شایسته داشته باشند. اطمینان حاصل کردید صلح و ثبات در افغانستان فقط با همین راه تامین می گردد. هرچی تیزتر از بین بردن نزاع و تشنج در ولایت پنجشیر توسط اعلان کردن آتش بس و کشادن راه ها برای تأمین کمک های بشردوستانه یعنی از جانب سازمان نیازهای سازمان ملل متحد صلیب سرخ و دیگر سازمان های بین المللی به مردم این منطقه از وظیفه های مهمترین امروزه می باشند.
در همین حال شرکت کنندگان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و نیز سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه از طرفهای درگیر در افغانستان خواستند از هر گونه خشونت و درگیری پرهیز کنند و زمینه را برای بازگشت کامل صلح و ثبات در این کشور فراهم کنند. برنامه تاجیکستان در هفته گذشته را با صحبت‌های دو کارشناس تاجیک درباره اهمیت دو سازمان منطقه یعنی سازمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای ادامه می‌دهیم. با ترتیب صحبت‌های خلوتشاه محمود و موسی اسدزاده را می‌شنویم.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی فکر می‌کنم از دیجیتالی نیرویی است که امین قسمت جنوبی مرزهای حاجی طبقه مشترک المنافع را در حال حاضر در یک جهگی تامین کرده می توانند. در حال حاضر که جامعه جهانی به خطرهای گوناگون و مختلف گلوبالی روبروست با به هم آمدن و تیز شدن و در اصل تفاهم یک دیگر دفاع کردن از مرز و بوم قلمرو یک دیگر فکر می کنم از بهترین پدیده هایی است که سازمان های گوناگون را به هم می آورد و از بخش های اقتصادی و از بخش های سیاسی و از بخش های گوناگونی اجتماعی و فرهنگی دیگری که طرح‌های گوناگون منظور است که این محدوده‌ها در یکدیگر دارند فکر می‌کنم طرح‌های امنیتی نظامیشان بیشتر روی کار هست و منفعت آور برای کشورهای گوناگون است. یعنی در حال حاضر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی دیده بخش‌های نظامی امنیتی کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی فعال‌تر نیرومندتر و در حال حاضر بهتر و خوبتر کار می‌کنند.
سازمان همکاری شانگهای دوره های مختلف رو از سر گذرانده. این دوره اول تشکلیابی است. تشکلیابی در دایره اون مناسبت های سیاسی اقتصادی که در این دولت ها وجود داشتن. البته در دوره اولی تشکلیابی یعنی خیلی سالهای سلانه برای تشکلیابی یک همایشی دولت ها متحیشدی دولت ها از دیگه من چندان تاریخا خیلی زیاد نیست. لیکن یک چیز مطمئن است که در آسیای مرکزی این نشانه با وجود آمدن اولین اتحادی است که آنها ملت های گوناگون رو با نظرهای مختلف یعنی انتخابات گوناگون متحد کننده با وجود آمده. من گمان نمیکنم که هیچ وقت نظری روسیه در با نظر چین در مورد های معین یک خیل باشد. لیکن یک چیز مطمئن است که در آسیا در کشورهایی که آسیا وجود دارند این اولین اتحادی همکاری است که برای تشکلیابی میبر تش تشکلیابی ترقیت اینباده این دولت ها یک زمینه گذاشته شده است و من گمان میکنم که عمر این تشکیلات کوتاه نیست و این به آن آورده میرساند که این تشکیلات باز هم بانفوذتر میگردد و اگر ما گوییم که سیاست دولت های آسیا را اقتصادی را چه آنها باید معین کند، ما باید از نقطه نظر آن که اقتصادی این دولت ها در آنجا چکن ترقی میکند و نفوذ آنها در عرصه بین المللی چگونه به عمل برآورده میشود.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم. اما نشست های دوشنبه و کلن تاجیکستان این هفته یک مهمان ویژه داشت و آن هم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که برای نخستین بار و دوشنبه و تاجیکستان سفر کرد. نکته جالب توجه این است که این نخستین سفر خارجی آقای رئیسی با عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران است که همین موضوع بیانگری واقعیت‌های امیدوار کننده در رابطه‌های بین یکدیگری تهران دوشنبه می باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد سفر تاجیکستان از جمله گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر تاجیکستان ابعاد مختلفی داشت که من به برخیش داریم نشست اشاره میکنم. اول اینکه این سفر در راستای اجرایی کردن سیاست خارجی دولت بود، یعنی دیپلماسی اقتصادی به علاوه سیاست همسایگی، و این نشست و این سفر هر دو بخش رو در بر داشت. اثر دیگری که در این نشست و بر این نشست بار بود، اون دیدارهای دو جانبه بود که با کشورهای مختلفی انجام شد. یکی از اون دیدارها با کشور تاجیکستان انجام شد، با مسئولین مختلف، رئیس جمهور، نخست وزیر، مسئولین عالیشون برگزار شد و فصل نو جدیدی در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما با تاجیکستان آغاز شد. مشکلاتی وجود داشت در روابط که با نشست‌های مختلف، به ویژه نشست‌های تخصصی که آقایان وزرای محترم داشتن با وزرای تاجیکستانی، قرار شد این فصل جدید بسیاری از مشکلات گذشته رو حل بکنه.
یادآور میشیم که رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به تاجیکستان برنامه‌های پررنگی را پشت سر گذاشت و ضمن شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای و سخنرانی در این نشست در نزد اهل ادب و فرهنگ و علم تاجیکستان در دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نیز سخنرانی نمود. همچنین رئیس جمهوری اسلامی ایران از آرامگاه میر سید علی همدانی، عارف و ادیب معروف ایرانی که مرکز او در کلاب تاجیکستان قرار دارد، بازدید نمود. البته نکته سرنوشت ساز سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان دیدار و گفتگوی او با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان بود. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور خارجی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر نمود. سهم جمهوری اسلامی ایران در روند سازش تاجیکان و نیز بازسازی تاجیکستان از نگاه کارشناسان و تحلیلگران ارزنده و برجسته می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. انشاءالله که در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و ما همچنین امیدوار هستیم که شما دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون این برنامه و دیگر گفتارهای صدای خراسان به نشانی parstudy.com/tajik با ما شریک بسازید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، همزبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهیست که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تگه کننده و گوینده این برنامه از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته ضمن تبیین فرازهایی از پیام امام خمینی رحمت الله علیه که در ماهای پایانی عمر کتاب به حوزه‌های علمیه، علما و روحانیون صادر کردند، خاطر نشان کردیم ایشان در این پیام روحانیت را حاملان امانت وحی دانسته که بر منبر خطابه و وعظ چراغی برای هدایت مردم روشن می کنند و تلاش ایشان برای پاسداری از دین خداوند در برابر انحرافات و حملات را جهاد فی سبیل الله دانستند. همچنین اشاره کردیم امام خمینی در این پیام با تبیین خدمات حوزه‌های علمیه و روحانیون به اسلام و مردم، تحقیق و تتبع برای بررسی عمیق و همه جانبه علوم اسلامی و حمایت از محرومان و مستضعفین را از جمله خدمات حوزه‌ها دانسته و این مجاهدت‌ها را از برخی جهات، از خون شهدا بالاتر دانستند. ایشان در ادامه پیام خود با نگاهی هوشمندانه و آسیب شناسانه حساب روحانیون مخذب و مردمدار را از روحانیت متحجر و مقدس مآب جدا کرده و با نقد شدید دسته دوم آنها را مروج اسلام آمریکایی می‌خواند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت رهبری سیاسی، رهبری امام خمینی و حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران و به نوعی حضور پررنگ روحانیت و حوزه‌های علمیه در قدرت و حاکمیت و نظم و انتظام اجتماع، به تبع نیاز به نظم و انضباط و اصلاح در سازمان روحانیت و حوزه‌ها نیز بیشتر احساس شد. با آماده شدن زمینه و بستر اصلاحات در حوزه و سازمان روحانیت، انگیزه و دغدغه حضرت امام خمینی نیز نسبت به این قضیه بیشتر گردید. در این میان شاید انتظار همگان این بود که با زعامت و رهبری امام و به دست گرفتن حکومت، ایشان به اصلاح حوزه اقدام خواهد کرد و منویات خود را با ابزار قدرت به پیش خواهد برد. اما دیدگاه امام خمینی در این باره از قبل روشن بود. ضرورت اصلاح حوزه‌های علمیه از درون. روح حاکم بر پیام‌ها، بیانات و سخنان ایشان نشان می‌دهد نظر ایشان همواره معطوف به استقلال حوزه‌ها و روحانیت حتی از حکومت اسلامی که خود در رأس آن قرار داشته‌اند بوده است. از این رو اصلاح حوزه را فقط از طریق مدرسین محترم و افاضل سابق دار که مورد تأیید مراجع وقت نیز باشند می دانستند. این نکته به صراحت در وصیت نامه نیز مورد اشاره و تأکید واقع گردیده است. ایشان می فرمایند وصیت این جانب آن است که در همه آثار خصوصا در عصر حاضر که نقشه ها و توطئه ها سرعت و قوت گرفته است، قیام برای نظام دادن به حوزه ها لازم و ضروری است. علما و مدرسین و افاضل عظیم الشأن صرف وقت نموده و با برنامه دقیق، صحیح و همه جانبه حوزه ها و خصوصا حوزه علمیه قم و سایر حوزه های بزرگ و با اهمیت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ کنند. نکته دیگری که از دغدغه‌های جدی امام خمینی در رابطه با روحانیت و حوزه‌های علمیه بوده و هم در آن پیام تاریخی و هم در وصیت‌نامه مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت پاسداری از فقه سنتی و جواهری در حوزه‌های علمیه است. فقهی که شالوده‌های اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان را فراهم می‌سازد. امام خمینی در پیام تاریخی خود در این زمینه می‌فرمایند در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. این موضوع به صراحت در وصیت‌نامه نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درس‌هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه‌های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقت‌ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق‌ها افزوده شود و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته‌های دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام برنامه‌هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شوند. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه توف کنم در فضای عالم خود، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع، که سوز هاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده بر فکرم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام به تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که
که تو در رحم نیایی.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی دو مرد نزد قاضی رفتند و یکی از آنها ادعا می کرد که مرد دیگر طلای او را دزدیده است. ولی مرد دیگر گفت: ای قاضی، من این مرد را تا به حال ندیدم و او را نمی شناسم و از طلاهایی که حرف می زند بی خبرم. قاضی از مردی که مدعی شده بود طلاهایش را دزدیده اند خواست تا شاهدی برای ادعای خود بیاورد. او گفت: شاهدی ندارم. قاضی تصمیم گرفت از دزد بخواهد که قسم بخورد دزدی نکرده است. در این هنگام مرد مدعی که می دانست دزد قسم دروغ خواهد بود و به این ترتیب طلاهایش از بین خواهد رفت، مضطرب شد و نزدیک قاضی رفت و گفت: به خاطر خدا چاره بهتری برای این موضوع پیدا کن. قاضی از مدعی پرسید: طلاهایت را در کجا پنهان کرده بودی؟ مرد گفت: در زیر درختی خارج از شهر. قاضی گفت: اکنون نزدیک آن درخت برو و در آنجا دو رکعت نماز بخوان، شاید خداوند راهی به تو نشان دهد و این گونه آگاه شوی طلاهایت کجاست. مرد مدعی به حرف قاضی عمل کرد و رفت. آنگاه قاضی خودش را مشغول کاری کرد و پس از لحظاتی شروع به صحبت با دوست کرد و در میان حرفهایش به او گفت: به نظرت آن مرد اکنون به درخت رسیده است یا نه؟ دوست که در آن لحظه حواسش نبود گفت: نه، هنوز نرسیده است، مسافت زیادی تا آن درخت وجود دارد. قاضی پس از شنیدن این حرف گفت: چطور تا کنون ادعا می کردی او را نمی شناسی و اکنون می گویی او هنوز نرسیده است؟ از کجا می دانی که تا آنجا چقدر راه است و دور است یا نزدیک؟ قاضی به این وسیله دزد را تهدید کرد تا اینکه عاقبت دزد مجبور شد به گناهش اعتراف کند و زمانی که مرد مدعی بازگشت، دزد مجبور شد طلاهای او را پس دهد و به این ترتیب آن مرد به حقش رسید. موسیقی روزی حاکم شهر بغداد به عیادت یکی از عارفان بزرگ رفت و 1000 سکه طلا مقابل او گذاشت و گفت: این سکه ها را بردار، از خدا می خواهم که به تو تندرستی بدهد و حاجتت را روا کند. مرد عارف گفت: حاجت من از خداوند این است که از این پس دیگر تو را نبینم. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تعدادی از ناحیه‌های کشور در وادی رشت. درخواست رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه از مقامات تاجیکستان برای بهبود فضای سرمایه گذاری. و اظهار امیدواری سفیر ایران در تاجیکستان برای افزایش مبادلات اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال این کشور به ناحیه های رشت، سنگوار، نوراباد، تاجیک‌آباد و لخش سفر کرد. امام علی رحمان در این سفر بنای اداری دستگاه اجرایی مقامات دولتی ناحیه سنگوار را افتتاح کرد. این بنای دو طبقه در مساحت 540 متر مربع ساخته شده است که 29 اتاق و یک سالن همایش با ظرفیت 120 نفر را دارد. بازدید از هتل تامینه ناحیه سنگوار از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به این ناحیه بود. این هتل 4 طبقه با سرمایه‌گذاری مصطفی عبدالله کار آفرین محلی ساخته شده است. با ساخت این هتل برای 30 نفر شغل دائم و موقت ایجاد شد. امام علی رحمان در ادامه همچنین از نمایشگاه محصولات کشاورزی ناحیه سنگوار هم دیدن کرد. به حضور رئیس جمهوری تاجیکستان بخش زایمان 25 تخت خوابی بیمارستان مرکزی ناحیه نوراباد هم به بهره برداری رسید. مساحت این بخش 720 متر مربع و با امکانات پیشرفته پزشکی تجهیز شده است. بنیاد مؤسسه طبی مجهز با فناوری های مناسب در 12 نقاط ولایت خلسان در جنوب تاجیکستان از مهمترین دستاورد های بهداشتی تاجیکستان پس از دوران استقلال است. مرزا علی رجب‌زاده رئیس مرکز بهداشت ولایت خلسان و الیاس الدین سعیدوف مدیر مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های ویروسی در این باره توضیح دادند.
در تمام شهرنهای های ولایت مؤسسه تندرستی، بنگاه ها، مرکز های سلامتی، بیمارخانه ها، تولدخانه ها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستور سفارش پیشوای ملت با دستگیری مقامات اجرای حکم دولتی ولایت و شهرنایی ها، اینچنین با دستگیری صاحبکاران وطنی و دیگر شریکان رشد، بسیار مؤسسه تندرستی ساخته با استفاده داده شده و با تجهیزات حاضر زمان طبی جهازانیده شده‌اند. یکی از پدیده های نو در دوره اصلاحات جمهوری تاجیکستان این در ساحه تندرستی تشکیل نمودن طبی اولایی می باشد که امروز در شهر نهایی ولایت ختلان زیاد از 2000 طبیبان و زیاد از 7500 کارمندان میانه طبی ما عین حال در این سمت تور نمودیم که امروز ها با مردم خدمت رسانده استفاده‌اند.
سالهای پیش برای تصدیق بیماری ویروس نوروسی مانسی نودم تحلیل خونی بیماران را به شهر دوشنبه و حتی بیرون از جمهوری به شهر آلماتا و تاشکند میفرستند. امروز باز هم شکر استقلال دولت را میکنیم که تمام تجهیزات ها با تمام تجهیزات را مرکز ها تامین بوده و زیر تحلیل بیماران قرار میگیرند و پورا بعد تحلیل کردن به تبابت فرا گرفته میشوند.
اینی حال بابا نظر و خودان فعال سیاسی و فرهنگی تاجیک سال 1948 در ناحیه یاوان به دنیا آمد و یگانه زنی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 تاجیکستان معرفی شد و درباره وضعیت فعلی جامعه مدنی و شهروندی در تاجیکستان این طور توضیح داد.
جامعه شهروندی در همون دولت های روش میکند که اگر اون دولت ها خودشون با قوت باشند، خودشون آزاد باشند، خودشون رشد اقتصادی، رشد سیاسی، حقوقهای کنستیتوسیونی مردم رعایت کرده شود. هستن بعضی شخصیت ها، هستن بعضی تشکیلات هایی که خیلی کوشش میکنن که در تیار کردن قانون ها اشتراک نماین، همون پرینسیپ های دموکراتی، عدالت رو داخل کنن و غیره، و همون هر وقتی که وزارت عدلیه تشکیلات های غیر دولتی رو دعوت میکند برای فکر و اندیشه های آنها رو گرفته، این بهترین کار است. ما میگویم و غیره، و امروز ببینید که برای هر یک مبلغی که تشکیلات های غیر دولتی از دولت های خارجه میگیرن باید رفته هر وقت ثبوتی هم حالان که یا اینکه یکان اگر سمینار ها یکان کانفرنسی ها گذارن حتما باید از حکومت اجازت گیرن، حالا که اینها شهروندی تاجیکستان هستند. علاقه در وزارت عدلیه به قید گرفته شدند و حقوق دارند که به این چیزها بکنند و همین چیزها پیشی روشی جامعه شهروندی رو میگیرند. و وقتی که یک نفر ادوکات رو حبس میکنند دیگر مردم میترسند. بهترین برای انسان از همه بهترین جانش است و میدوند که از کار ممکن پیش میکنند، فرزندانش ممکن یکون دب میشود. بنابراین هم جامعه شهروندی در ما نه اونقدر روش کرده است.
و با نظر و درباره جایگاه زنان در دوران استقلال تاجیکستان هم این طور اظهاری نظر کرد.
اونها یک در جامعه بسیار ویان همون شخصیت هایی هستند که قدرت حمایه خود را ندارند. اما برای من در سیاست، مثلا در کارهای دولتی، من هیچگاه زن و مرد را جدا نمی کنم. حتی یک کوز پریزیدنت بود درباره اون که مقام زنها بالا برداشته شود، اونجا نوشته شده بود که در همه وزارت ها باید یکی از جوینشینان زن باشد. چرا جوینشین؟ چرا رئیس نه؟ مثلا چرا وزیری مون؟
رئیس اتاق صنایع بازرگانی روسیه خواستار بهبود فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان شد. سرگئی کاتارین گفت تعداد زیادی از شرکت های میانه با خود روسیه درباره قوانین سرمایه‌گذاری در تاجیکستان اطلاع ندارند، زیرا طرف روسی معتقد است که برای ورود به تاجیکستان باید قوانین ثبت نام، صدور اجازه‌نامه کار و بازگشت سرمایه شرکت‌های روسی آسان‌سازی و تضمین داده شود. همچنین اگر شرکت‌های روسی می‌خواهند در تاجیکستان فعالیت تولیدی داشته باشند، باید برای آنها زیرساخت‌های مهم از جمله خطوط برق، گاز و آب در محل ساخت کارخانه‌ها تامین گردد. البته اتاق صنایع بزرگانی تاجیکستان به گفته وی به طرف روسیه 118 طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع بافندگی، فراوری محصولات کشاورزی و معدن‌ها پیشنهاد کرده است که در دستی بررسی است. به گفته سرگئی کاتارین تاجیکستان از ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی برخوردار میباشد که باید راه های انتقال با سرعت بدون تلف و با کیفیت مطلوب این محصول به روسیه فراهم گردد، زیرا مسکو برای انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان از طریق راه آهن به این کشور تخفیف 50% اعطا کرده است. تاجیکستان حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد. بر اساس شماری بیشتر جمعیت تاجیکستان جوانان میباشند، اما جوانان تاجیکستان امروز چی کمبودی احساس میکنند و یا چی امکاناتی باید داشته باشند و یا چی فرق با جوانان نسلهای گذشته این کشور دارند؟ صدای تعداد از شهروندان تاجیک را در این باره میشنوید.
با جوانان حاضر کمتر علم ادب نمیرسد،
هم خواندن هم مثلا زندگی هم آبادی هم وطن حوزه همه خوب است، یگان کمبودی نیست گذشته.
با جوان امروز ما همه چی مهیا است، فقط به جوانان گفتنی هستم که بگذارید آنها پن دوستشته خود را، صحه دوستشته خود را پر آموزانم و ترقید جمعیت امروزه ما یاره خود را رسانند.
برای جوانان امروزه ما همه شرایط ها مهیا است، فقط باید جوانان سعی و کوشش کنند، کوشش و خرج کنند، کتاب خانه ها روند، مقصد علم شانه، علم ها، علم خودشان را وسیب گردونند.
برای جوانان این زن و شوهر کدام نمی رسد، برای که آنها حال آلی و قرم اقلا دارند.
من میخوام که جوانان امروزه میگم که علم آموزند، کتاب خوانند، بیشتر از میزان کتاب های بدیه رو خوانند که امید مفکورشان ساز باشد، که بعد امید فکری امید عقیده خوشان یکم مثلا دانشکده در برم بسپارم که به او در به اگان چی مثلا کچه ها در نگردن
خدا بچه ها را بخ بتید، عمر دراز بتید، تنی ساعت بتید، وقت زمانه را تینجه امانی کنه سری پری کنه.
شرکت هواپیمایی روسی S7 از آغاز پروازهای منظم هفتهی به 4 شهر تاجیکستان از ماه نوامبر سال جاری خبر داد. از 6 نوامبر سال جاری پروازهای این شرکت روسی از شهر تومسک در منطقه سیبری روسیه و شهرهای دوشنبه و کولوب در روزهای شنبه هر هفته آغاز می شود. مقامات شرکت یاد شده تاکید کردند که از 7 نوامبر امسال نیز یک شنبه هر هفته پرواز از شهر تومسک به خوجان و باختر تاجیکستان آغاز می شود. در حال حاضر 45 پرواز منظم هفته‌ای میان روسیه و تاجیکستان انجام می شود که بیشتر مسافر آن کارگران مهاجر تاجیک هستند که برای کار به روسیه می روند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و توجهتون را به چند خبر کوتاه جلب می کنیم. سرانه تولید گوشت در تاجیکستان بسیار پایین تر از میانگین تولید جهانی. هم‌اکنون در تاجیکستان برای هر نفر 19 کیلوگرم گوشت در سال تولید می شود، در حالی که این میزان بر اساس معیارهای جهانی 40 کیلوگرم برای هر فرد تعیین شده است. ازبکستان در رده‌بندی جهانی کشورهای دارنده معدن اورانیوم مقام پنجم دارد. این کشور در سال گذشته 2020 حدود 3500 تن اورانیوم استخراج کرده است. کمیته تحقیقات روسیه روز دوشنبه اعلام کرد در تیراندازی در دانشگاه دولتی پن در مرکز این کشور 6 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام کمیته تحقیقات روسیه، شخصی زاری با نیروی پلیس نیز درگیر شد و از پای درآمد. دادگاه شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان مولوی عبداللهی از غلامی یکی از روحانیان منطقه را به 5 سال زندان محکوم کرد. مسئولان اداره صدور گذرنامه وزارت امور داخلی طالبان از برطرف شدن مشکل صدور گذرنامه خبر دادند، این در حالی که هزاران شهروند افغانستان برای سفر به خارج منتظر هستند تا اداره گذرنامه وزارت داخلی افغانستان فعالیت خود را آغاز کند. دفتر مطبوعاتی جبهه مقاومت افغانستان اعلام کرد که احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در جای امن به سر می‌برد. در نوشته توییتری این جبهه آمده است: عمر صاحب احمد مسعود رهبر مقاومت افغانستان در جای امن به سر می‌برد و نیروهای قهرمان در نقاط دشوارگذر و مقاومت علیه تجاوز طالبان مزدور که افراد بی‌گناه را مورد شکنجه قرار می‌دهند ادامه می‌دهند. ایگور شستاکوف کارشناس سیاسی قرغیزستان با اشاره به انتخابات پارلمانی آینده این کشور نسبت به ساختار و روند جدید برگزاری آن انتقاد کرد و افزود چالش های خاصی وجود دارد که سوالات بسیاری از کارشناسان در مورد انتخابات آینده بی جواب مانده است. و کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت از دهم مهر ماه تا دهم آبان ماه 1400 شمسی هر هفته 15 میلیون دوز واکسن وارد کشور می شود که مجموعاً 60 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران وارد خواهد شد. همانطور که اطلاع در ایزار رئیسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه برگزار شد. اما این ایزار تا چه حد می توانند مشکلات افغانستان را حل کند؟ نظری تعداد از شهروندان تاجیکستان را در این باره بشنوید.
این کاری داخلی جمهوری آقای اسلامی افغانستان است. دخالتی ما در روز بخیالون که یکان وای ندارد. اصلا ما میگیم که تاجیکا اصلا تاجیکا زندگی میکنند. لیکن این کاری داخلی جمهوری اسلامی افغانستان است. در اینجا ما فقط میتونیم که سرحد خودمون همین ODKB که شاس ویدی مساله هایی که سرحدی ما در دخالت نکنند همین مساله را گذاشته میتونیم. اصلا
ما انتظار هستیم که انشالله یک بهبودی میشود و به خلق جنگ زده افغانستان یک یاری رسانده میتوانند و ما هم امید داریم که یک فکرهای خوب شود، یک اندیشه های خوب شود و با همون خلق جنگ زده یک یاری رسانده توانند که همون بیچاره مردم در یک حالت خیلی بد قرار دارند و این ما را هم آسوده گذاشته نمیتواند.
همچنین اوضاع امروز افغانستان طلب میکند که کشورهای جهان با اتحاد و همدلی تلاش کنند تا برای حل مشکلات این کشور چاره‌اندیش شود. سلیمان ملا نظر، کارشناس بلندپایه آکادمی مدیریت دولتی ریاست جمهوری تاجیکستان، در این باره این طور اظهار نظر کرد.
آن واقعه هایی که امروز در افغانستان به وقوع پیوسته بودند، آن تروری که نسبت جوانان، نسبت زنان، مادران که امروز به وجود آمده ایستاده است، باید جهان اندیشه کند. ولی متاسفانه اندیشه های جهان به خاموشی است. مادرانی که امروز از کودکان خود جدا شده ایستادند، روی راست وقتی که در کوچه های کابل و دیگر جاها آن گروه هایی که مناسبت نسبت زن مادر در افغانستان کرده ایستادند، این به حق انسانی راست نمی آید.
رفتار و عمل های گروه طالبان از دایره اخلاق و ارزش های انسانی دور است.
در اینجا به سر و سامانی در سر حکومت با وجود آمد و از به پروایی و از به حاکمیتی امروز گناه بر سر کودکان و جوانان و مادران و پسران و فرزندان افغانستان آمدند. اگر چنین دوام کند زیاد مردم افغانستان را ترک میکند، زیاد مردم از این کشور میبرد، پس این دولت دیگر چی میماند؟ این سرزمین برای کی است آینده و چگونه آن سرزمین وجودیت میکند؟ ما باید با کلی تمام انسان ها اندیشه کنند و درک بکنند و مراجعه کنند به تمام سازمان های بین المللی به خاطر آن مردم، به خاطر آن مادران، به خاطر آن کودکان، به خاطر آن جوانان که امروز نیست کرده استادم. هیچ تاریخ انسانیت چنین مناسبت نسبت انسان در یاد ندارد. باید در آنجا حکومت تشکیل کرده شود که از تمام دیگر نهادها در هانجا باید نمایندگی کنند و اگر حکومت با روی پرسش مردمی به وجود نبیاید، آن حکومت دیر دوام نخواهد کرد.
حادثه های اخیر در افغانستان سبب شده است در قلمرو کشورهای همسایه تاجیکستان برای حرکت کامیون های تاجیکستانی محدودیت ایجاد شود. اکنون رانندگان تاجیک قبلا وارد قلمرو افغانستان میشدند، تنها تا گذرگاه مرزی پنج پایان کالا منتقل میکنند و ادامه مسیر با رانندگان افغانیست. همچنین ورود کامیون های تاجیکستان به داخل قلمرو قرغیزستان دو ماه است که ممنوع میباشد. رانندگان تاجیک محصولات خود را میتوانند تا گذرگاه قلمه در ولایت بدخشان برای چین منتقل کنند و در ادامه این ماشین ها تخلیه و از سوی رانندگان چینی بارگیری میشود. با وجود صدور اجازت نامه حرکت کامیون های تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان پس از 3 سال، رانندگان ترکمنی باید به همراه رانندگان تاجیک کالای وارداتی به تاجیکستان تا مرز ازبکستان همراهی کنند. با این حال مقامات وزارت راه و نقلیه تاجیکستان گفتند که با وجود این محدودیت ها میزان حمل کالا با کشورهای خارجی در یک سال اخیر به 111% رسیده است. سفیر ایران در تاجیکستان اظهار امیدواری کرد تا یک سال آینده میزان مبادلات دو کشور ایران و تاجیکستان به 500 میلیون یورو برسد. محمد تقی صابری درباره امضای 8 سند همکاری میان ایران و تاجیکستان در سفری اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و تاثیر آن بر مناسبت های دو کشور گفت:
ماهیت اقتصاد ایران و تاجیکستان مکمل هم دیگه است و متاسفانه در اون ظرفیتی که باید باشه الان نیست، بنا به مشکلاتی که وجود داشت و بعضن در بحث ترانزیت و عوامل دیگر. امیدواریم با امضای این اسناد تا سال آینده ما بتونیم سقف مبادلات تو کشور را تا 500 میلیون یورو انشالله برسونیم. در بحث همکاری های اقتصادی همونطور که اشاره فرمودید، علاقمندی مردم تو کشور به استفاده از کالاهای همدیگر این عامل بسیار مهمی هستش. بسیاری از حوزه های فنی مهندسی، خدمات فنی مهندسی، مساله ساختمانی، اقلامی هستن که صادر میشه در بحث صادرات غیر نفتی و از تاجیکستان هم بحث پنبه و آلومینیوم به ایران وارد میشه. برای عملیاتی شدن این یادداشت تفاهم ها وزرای محترم هماهنگی کردن، ما از ظرفیت کمیسیون مشترک استفاده میکنیم. مسبباتی که در کمیسیون مشترک و این اسناد حاصل شد، به فوریت دو رئیس محترم جمهور مقرر فرمودن که وزرای زیره با هم نشست داشته باشن، رفت و آمدها بین مسئولین بیشتر بشه، گروه های کاری تشکیل بشه برای عملیاتی شدن این اسناد که ما بتونیم تا سال آینده که سال اول اجرای این تفاهمات هست انشالله به نتیجه ملموسی برسیم. تسهیلاتی که برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی بر اثر امضای این اسناد حاصل میشه انشالله تأثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت.
اکنون شنونده چند خبری ورزشی باشید. تیم ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال جایگاه نخست را در میان تیم‌های آسیایی به خود اختصاص داد. قهرمانی ملی پوشان والیبال ایران در رقابت قهرمانی آسیا و انتخابات جهان آخرین جدول رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال اعلام شد. در این جدول جایگاه تیم ملی ایران به رتبه دهم جهانی ارتقا پیدا کرد و یک پله بالاتر از ژاپن مقام نخست آسیا را به خود اختصاص داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام از تیم ملی والیبال ایران در پی قهرمانی در رقابت‌های 2023 آسیا قدردانی کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تاکید کردند پیروزی درخشان تیم ملی برای ملت ایران بسیار شیرین است. شما جوانان عزیز و مربی ایرانیتون صمیمانه تشکر می‌کنیم. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه با شکست ژاپن مقام اولی 21مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد. پزشکان تاجیکستانی برای حضور در تیم پزشکی مسابقات قهرمانی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و جام حذفی فوتبال آسیا 2022 انتخاب شدند. فاروخ عوضوف و گلندام خلیلوف دو پزشک تاجیکستانی هستند که در تیم پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور خواهند داشت. فاروخ عوضوف رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان 23 سپتامبر در تیم پزشکی مسابقات نیمه نهایی جام بین‌المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا و این گلندام خلیلوف همچنین در مسابقه بازگاهی بین هندوستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. پزشکی تیم فوتبال زنان تاجیکستان با عنوان پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه های B و C مسابقات مقدمه جام ملت‌های آسیا 2023 در بین تیم‌های ملی زنان انجام وظیفه می‌کند. این مسابقه از 23 تا 25 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. زنان ورزشکار افغانستانی در شهر هرات میگویند با ممنوع شدن ورزش بانوان در افغانستان همه تلاش های آنها به نتیجه ماند. بعضی از این زنان به نشانه اعتراض میخواهند لباس های ورزشی خود را آتش بزنند. این زنان از گروه طالبان خواستند که مانند کشورهای اسلامی اجازه ورزش برای زنان را نیز بدهند. احمد الله وسیق عضو کمیته فرهنگی طالبان گفت زنان نمیتوانند ورزش کنند زیرا ممکن است چهره و اندام آنها در معرض دید نامحرمان قرار گیرد و اسلام این اجازه را نمیدهد. اما او در مصاحبه دیگری سخنان خود را تغییر داد و گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره ورزش زنان گرفته نشده است. همچنین پیشتر احمد رستمزای رئیس اداره تربیت بدنی ورزش طالبان گفته بود که تاکنون درباره ورزش زنان تصمیمی گرفته نشده و این اداره منتظر دستور رهبران طالبان در این زمینه می باشد. دفتر نمایندگی بانک رشد آسیا در دوشنبه از تصویب برنامه همکاری راهبردی با تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025 خبر داد. هدف از این برنامه بهبود کیفیت رشد اقتصاد تاجیکستان، افزایش تولید محصولات داخلی و ارتقای سطح زندگی مردم این کشور اعلام شده است. همچنین یاری به تاجیکستان برای خروج از بحران برگرفته از گسترش بیماری کووید 19، انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی این کشور به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مساعدت به رشد بخش‌های آموزش پرورش و درمان بهداشت از دیگر هدف‌های این برنامه است. بانک رشد آسیا بزرگترین نهاد کمک کننده مالی به اقتصاد تاجیکستان است که از سال 1998 تا کنون 2 میلیارد و 200 میلیون دلار قرض به تاجیکستان پرداخت کرده که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن رایگان است. 1 کیلومتر از راه‌های جماعت قزناق ناحیه رشت در شرق تاجیکستان با یاری مالی یکی از افراد نیکوکار محلی اسفالت پوش شد. برای اسفالت این مسیر 1 میلیون و 500 هزار سومانی خرج شده است. مراد کثیروف ساکن روستای قزناق در این باره این طور توضیح داد.
من یاردم جوانا با یاردم همین مردم دهه قریب 1 کیلومتر راه همین دهه رو که در حالت صدموی بود امروز اسفالت پوش کردیم. در آینده نقشه داریم که باز یک آنا ورزشگاه جای فوتبال بازی والیبال بازی آنا من درمدان قشلاق ده هسته نیت داریم که آینده وایشم همین خیلی مقصد آبادانی کنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسعه صنایع دفاعی را نیروی پیشران صنعت و تکنولوژی کشورها از جمله ایران عنوان کرد. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم افتتاح نمایشگاه راهبردی خودکفایی و الحاق تجهیزات موشک و خونسازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت ایران اسلامی سربلند در شرایط مختلف ثابت کرده است که از فراز مشکلات و از فراز اراده های دشمن و نقشه های شوم و خطرناک آن عبور میکند و مانعه ها را پشت سر میگذارد و به نیازهای خود پاسخ میدهند و برای نیاز به دشمن پناه نمی آورد. سردار سلامی افزود آموخته محل تمام مشکلات در درون جامعه ذهن باورها اعتقادات و اعتماد به نفس ما میسر می شود. این یک فرهنگ اعتقاد حقیقت و یک جریان پیش رونده در انقلاب ما است که امروز می بینیم دستاوردها روز به روز نوتر می شود و توقعی نداریم و خاطر نشان کرد اون چی امروز دیده می شود تازه اولی ماجراست. این داستان ادامه دارد و این پیشرفت ها هرگز متوقف نخواهد شد. معاونی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی از صدور الکترونیکی مجوز کار برای اتباع خارجی در استان خراسان رضوی خبر داد. علی حسین پور در مصاحبه با خبرنگار رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت اتباع خارجی می توانند از طریق اینترنت به دفترهای مورد تصدیق کاریابی در استان خراسان رضوی مراجعه و مدارک و مستندات خود را ارسال و پس از تصدیق مدارک توسط این دفترهای قانونی اجازت نامه کار آنها صادر و در اختیارشان قرار می گیرد.
خب کارت کار به صورت موقت هست، خصوصا در ایران الان عزیزان افغانی بیشتر کارت کار گرفتن که خود تا الان ما تعداد زیادی صادر کردیم. در سال 1400 که در خدمتون هستیم تا الان ما 21600 کارت کار صادر کردیم که در اختیار عزیزان قرار دادیم تا بتونن مشغول به کار بشن. کلیه خدمات پروانه کاری که اونجا مراجعه بکنن انجام میشه، به اداره کار میفرسته، ما اداره کار پروانه کار صادر یا تمدید میکنیم، بعد در اختیار مرکز قرار میدیم، اعلام میکنم بهشون بیان پروانه کارتون بگیرید. یعنی نیازی اینه که این عزیزان به دستگاه دیگه یا اداره کار مستقیم مراجعه بکنن ندارن. ضمن این که اینم خدمت شما عرض بکنم در حال حاضر ما به صورت الکترونیک اصلا پروانه کارا رو صادر میکنیم برای اتباع بیگانه. به صورت الکترونیک اینا میتونن به از طریق کافینت یا اینترنت در داخل خانه به سامانه سابقه متصل بشن، اطلاعاتشون رو وارد بکنن، مدارکشون رو در اختیار کاریابی هایی که مجوز از ما گرفتن. در صد مشهد ما 24 تا کاریابی فعال داریم که عمده اتباع ما در مشهد مستقر هستن و 5 تا شهرستان دیگه اونها هم کاریابی دارن ولی تعدادشون اندک است. مراجعه میکنم مدارک و مستندات چون میدم به اونا بارگذاری میشه از طریق الکترونیکی برای ما ارسال میشه و در نهایت پروانه کار صادر یا تمدید میشه و در اختیارشون قرار میگیره.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران عمرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع روز جهانی صلح، نقش صلح و امنیت در بهبود زندگی بشر و افتتاح نمایشگاه صلح در ایران بررسی شده است.
جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال تنش و درگیری نظامی در منطقه نبوده، اما تأکید دارد که برای زندگی در صلح و عدالت باید قوی و در مقابل تهدیدها هوشیار و بازدارنده بود. ژنرال محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، روز شنبه در مراسم افتتاح سیومین نمایشگاه بین‌المللی صلح و دفاع ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و وابستگان نظامی از کشورهای مختلف در تهران برگزار شد، در این زمینه به تبیین مواضع ایران در قبال صلح پایدار پرداخت. ژنرال آشتیانی با بیان این نکته که اگر عدالت برقرار شود، صلح نیز و دنبال آن خواهد آمد، افزود باید این را به خاطر داشته باشیم که با پایان جنگ صلح واقعی محقق نخواهد شد و جنگ به شکل‌های دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. در سخنان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در این زمینه به نکته مهم اشاره شد که در شناخت مفهوم حقیقی صلح دارای اهمیت است. وی تصریح کرد صلح تنها در سایه ایستادگی در مقابل سلطه‌جویان و زیاده‌خواهان میسر است. این تأکید با منزله لزوم در کنار هم بودن عدالت و صلح است که با نقش راهبردی نیروهای مسلح ایران در دفاع از امنیت و مقابله با ظلم و عوامل تهدید کننده صلح منطبق است. در واقع صلح، عدالت و امنیت عنصری لازم و ملزومی همدیگر هستند. از این رو مفهوم حقیقی صلح را نمی توان از ارزش های انسانی همچون عدالت، توسعه و امنیت جدا دانست. و عبارت دیگر، در جهانی که عدالت نباشد نمی توان انتظار تحقق صلح را داشت. در این زمینه مثال های متعدد وجود دارد که نشان دهنده دور شدن صلح از عدالت است. تلاش برای تحمیل طرح‌های سازشکارانه با ملت فلسطین و برقراری رابطه با رژیم اشغالگر تحت عنوان دروغین صلح با رژیم اسرائیل یکی از نشانه‌های سوء استفاده از صلح و تحریف مفهوم واقعی آن است. تلاش آمریکا برای عادی‌سازی روابط دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی نه تنها نمی‌تواند صلح را در منطقه برقرار کند، بلکه به جهت نادیده گرفتن عدالت و حقوق مردم مظلوم فلسطین نابود کننده صلح واقعی است. این رویه را در ظلم‌های تحمیل شده از سوی قدرت‌های مداخله‌گر بر مردم افغانستان، یمن، عراق و سوریه و دیگر ملت‌ها در گوشه و کنار جهان نیز شاهد هستیم که نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و تهدید جدی برای صلح در منطقه و جهان است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تعدادی از ناحیه‌های کشور در وادی رشت. درخواست رئیس اتاق سران بازرگانی روسیه از مقامات تاجیکستان برای بهبود فضای سرمایه گذاری. و ابراز امیدواری سفیر ایران در تاجیکستان برای افزایش مبادلات اقتصادی دو کشور. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برایتان یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی و سریلی که در دو صفحه جداگانه برگزاری میشود مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری.